سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باد می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، بخت است که باز آیی. دایم گل این گستان شاداب نمی ماند، دریا ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف ای دل تا باد نپیمایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، بی یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خود دین و خود رایی. زین دایره مینا خون جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادید مبارک با ای عاشق شیدایی. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم‌ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون که از رادیو قرآن دارن الان صدای ما رو میشنون. انشالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. دیروز ما از زیارتتون بودیم در شهر مقدس قم، خیلی ها التماس دعا گفتند. انشالله به زودی زود زیارت مشهد الرضا، زیارت شهر مقدس قم، زیارت کریم اهل بیت نصیب فرد بشه. خب حاجای رنگ و سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که شما زیارت میکنیم و در محضرتون هستیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت حالتون چطوره؟ الحمدلله خدا رو شکر میکنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آی.
ببینید بوی خوش، رائحه خوش، عطر خوش، کسی حس میکنه، کسی احساس میکنه، کسی استشمام میکنه که زکام نباشه، مشامش بسته نباشه، کسی که زکامه، کسی که سرما خورده است، اگر از کنار یک خرمن گل سرخ هم عبور کنه هیچ بوی خوشی رو احساس نمی کنه.
انگار نه انگار.
اما کسی که مشامش باز باشه، کنار یک ساقه گل، یک شاخه گل عبور میکنه، بوی خوشش رو به خوبی احساس میکنه. دیوان حافظ حقیقتا یک خرمن گله، یک مجموعه گله، یک گلزار. اگه آدم ها زکام نباشن، یعنی مشامشون به خاطر تعصبات و بعضی قضاوت‌های نابجا گرفته نباشه، به راحتی از لابلای این غزلیات و این ابیات بوی خوش کلام خدا رو
حس میکنه.
به خوبی احساس میکنه که این مرد هرچه داره از رهگذر همین کتاب خداست. بارها هم اشاره کردیم، نمونه هایی هم عرضه کردیم، وقتی که میگفت ستم از غمز میاموز، که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. خب کسی که با قرآن آشنا باشه و خونده باشه که من یعمل مثقال ذره خیر یره، من یعمل مثقال ذره شر یره، خب این مذهب همینو میگه. میگه در مذهب عشق که مذهب اسلام باشه، هر عمل اجری هر کرده جزایی
داره.
بوی آیات الهی میده، همینطور بوی اهل بیت میده. بسیاری از غزلیات و حافظ، بسیاری از ابیات و حافظ حقیقتا بوی خوش اهل بیت رو تداعی میکنن. بارها هم اشاره کردیم وقتی که میگه که گر طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. خب این داره به خاندان عصمت و طهارت اشاره میکنه، میگه در خانه که عصمت نباشه، معصومیت نباشه، خیری از اون خانه سر نمیزنه. یعنی اگر خیریست در خانه علی و آل علیست، در خاندان پیامبره، حقیقتا بوی خوش اهل بیت به مشام انسان میرسه و به خوبی محسوسه که این مرد ارادت ویژه‌ای به ساحت اهل بیت داره، اونم ارادتی از نوع ارادت تشیع. ببین تشیع ائمه ای داره، اولینشون امیرالمؤمنین علیه السلام، آخرینشون هم وجود ناظرین امام زمان علیه السلام. شما در لابلای غزلیات و ابیات حافظ درباره این دو بزرگوار غزلهایی میشنویم، ابیاتی رو به خوبی میبینیم. صدی هشتاد از اون مواردی که حافظ به ساقی اشاره میکنه، منظورش همون وجود نازنین نیست که ما از او به ساقی کوثر یاد میکنیم. 20% منظورش خداست یا اولیاء خداست، ولی 80% منظورش وجود نازنین امیرالمؤمنینه،
ساقی کوثر.
یا مثلا در بسیاری موارد که به باده فروش اشاره میکنه، یعنی کسی که باده معرفت رو در اختیار دیگران میگذاره، منظورش امیرالمؤمنینه. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. این پیامبر از معراج آمده، در روایت داریم امیرالمومنین پیامبر عرض میکنه، میفرماد که آن چه دیدی میگویی یا بگویم؟ به قول مولوی گفت یا تو واگو آن چه عقلت یافته، یا بگویم آنچه بر من تافت است، یا بگویم میگویم. حافظ به همین اشاره میکنه، سر خدا و معراج سر الهیه، بین خدا و پیامبره، کسی خبر نداره. سر خدا که عارف سالک، پیامبری که عارف بود، پیامبری که سالک و راه رفته بود، سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، به کسی که نگفته بود. در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. من متحیرم که این مرد باد فروش از کجا مطلع شد، از کجا متوجه شد
تمام اون اسرار رو اون
فرمود میگویی یا بگویی. خب نشاده به همجان اون و همینطور در بسیاری از غزلیات و ابیات وجود اشاره به وجود نازنین امام زمان علیه السلام داره، مثل همین غزل که بی تردید بی هیچ تردیدی این غزل سر تا پا در وصف وجود نازنین هست و از شگفتی های دیوان حافظ حقیقتا از شگفتی هاش اینه که دیوانش رو با غزلی شروع میکنه که به ساقی اشاره میکنه،
الا یا ایها الساقی،
که منظور امیر المؤمنین هم میتونه خداوند باشه هم میتونه مظهر خداوند امیر المؤمنین ساقی کوثر باشه. و آخرین غزلش در بعضی از نسخه های معتبر و از آخرین غزلهاش در بعضی نسخه های دیگه غزلیست که در وصف وجود نازنین امام زمان علیه السلام
اون پادشاه خوبان
ای پادشاه خوبان، این در بعضی نسخه ها آخرین غزله، در بعضی نسخه ها از آخرین غزلهاست. البته میدونید حافظ دیوان خودش رو در عصر و روزگار خودش به دست خودش تدوین و تنظیم نشد،
بعدش تدوین شد
اما حافظ لسان الغیب، حافظ وقتی که میخواد اشاره به امیرالمومنین داشته باشه میره یک قافیه پیدا میکنه که اولین حرف الف با باشه، لذا اون در ردیف الف قرار میده و وقتی میخواد از امام زمان علیه السلام بگه یکی از غزلهاش رو در قافیه یا قرار میده
که جز آخرین
حرف باشه. میدونه یه روزی بالاخره اینا کنار هم جفت جور میشن چیزش میشن روی همین ترتیب و کدام در اول قرار میگیره و کدام در آخر قرار بگیره. به هر حال این غزل از آخرین غزل یا آخرین غزلهای حافظ است که در وصف وجود نازنین امام زمان علیه السلام است. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. پادشاهی و گدایی فقط در عالم ثروت مطرح نیست، بله در ثروت یکی پادشاه خیلی داره یکی گداست چیزی نداره، بله در عالم قدرت هم همینطوره، پادشاه داریم گدا داریم، در عالم شهرت هم همینطوره، در عالم زیبایی هم همینطوره، یکی پادشاه در زیبایی هر چی بخوای زیبایی داره، یکم گدا چیزی نداره،
فقیره،
فقیره نسبت به اون وقتی مقایسه میشه و نسبت سنجی میشه. تمام خوبان عالم حافظ میگه زیبا رویان عالم نسبت به اون وجود نازنین گدا هست، او پادشاه خوبانه. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، اما را اینکه غم تنهایی خیلی محسوس بشه که روایت رو برای شما بخونم. ابتدا یکی به نام عبدالله ابن یحیی یه وقتی میاد محفل امیرالمومنین علیه السلام، برابر حضرت یه صندلی بود، بهش اشاره میکنه بنشین روی صندلی، این هم میشینه، تا میاد بنشینه این پای صندلی میشکنه پرت میشه، سرش به سنگ میخوره میشکنه، اون جاری میشه. حضرت خیلی سریع مرهمی پیدا میکنه و زخم رو میبنده. خب این مرد با قرآن آشناست، قرآن خونده، قرآن شنیده و دیده در قرآن که هر بلا و مصیبتی که به سراغ انسان میاد ریشه در رفتار خودش داره، ریشه در کردار خودش داره.
من چیکار کردم که اینجوری شد؟
همین سوال از حضرت پرسید، من چیکار کردم که اینجوری شد؟ بالاخره یه اتفاقی برای من افتاد، این اتفاق هم ریشه در یه رفتاری داره. من توی جلسه چه رفتاری از خودم نشون دادم؟ من که ادب کردم، شما فرمودید بنشین منم نشستم. حضرت فرمود که وقتی که نشستی بسم الله الرحمن الرحیم
نگفتی،
ترکو که هین جلسته ان تقول بسم الله الرحمن الرحیم، این اتفاق به خاطر اون بود. بعد اونم گفت که لا اتروکها بعدها، دیگه از این به بعد
ترک نمی کنم
هر کار خواستم بکنم بسم الله. امیرالمومنین فرمود هر کار میخواید بکنید، کل امر صغیر او عظیم، کوچک باشد بزرگ باشد هر چی میخواد باشد، بسم الله الرحمن الرحیم رو فراموش نکنید. حالا این بسم الله الرحمن الرحیم واقعا چه اسراری داره ما نمیدونیم. همینقدر میدونیم که یه وقتی ابن عباس جاءه و آمد خدمت امیرالمؤمنین یسألوه عن تفسیر القرآن، ازش خواهش کرد که برای من از قرآن بگید، قرآن و تفسیر. حضرت فرمود که آسوده شبی باید و محتابی، الان که نمیشه یه شبی بیا خلوت و آرام با هم صحبت. فوعده باللیل، یه شبی گفت بیا من حتما برای تو از تفسیر خواهم کن. یه شبی به محضر امیرالمؤمنین بار یافت، حضرت با یک سوال شروع کرد که ما اول القرآن، قرآن با چی شروع میشه؟ گفت با فاتحة الکتاب با سوره هم. حضرت فرمود سوره هم با چی شروع میشه؟ گفت با بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم با چی شروع میشه؟ گفت با بسم. فرمود بسم با چی شروع میشه؟
گفت با با.
فرمود امشب درباره با صحبت کنیم و از سر شب تا به صبح درباره معانی و اسرار با بسم الله حضرت صحبت. هوا دیگه داشت روشن میشد. حضرت فرمود لوزادن اللیل زدنا، شب تموم شد. اگر شب ادامه پیدا میکرد
بخدا خدا برات میگفت
ادامه پیدا میکرد. کی امیرالمؤمنین؟ برای کی؟ برای ابن عباس که آدم ناآگاهی هم نیست. بنابراین یک دنیا معانی و اسرار باید با خودش به همراه داشته باشه که ما درک نمی کنیم. البته امروز علم تا یه حدودی پیش رفته. امروز علم یه اسمها بار دارن، انرژی دارن، میتونن انرژی مثبت داشته باشن، میتونن انرژی منفی داشته باشن، ثابت کردن، قابل اثبات هم هست. خب اگه قرار اسمها انرژی داشته باشن، اسم خدا که باید بیشتر انرژی ها رو داشته باشن. به همین خاطر میگه بسم الله بگو، به اسم خدا آغاز کن. ابتدای هر کاری نام خدا رو بطور هر کاری انرژی میخواهی، نیروی میخواهی، توانی میخواهی. بدون نیرو انرژی که نمیشه. حالا که نیرو میخوای، خب با نیروی الهی، پاکترین نیرو، زلالترین نیرو، عظیمترین نیرو، با این نیرو شروع کن و بسم الله بکن. و این بسم الله که بگی خیلی از اتفاقات ناگوار نمیفته. باور میکنید خیلی از اتفاقات ناگواری که برای ما میافته به خاطر همین چیزای
جراحت ها در باب
ترک و که گفت ترک کردی بسم الله، پرد شده سر به سنگ خود. باور میکنی که وقتا یک کسی از این برای خیابون میره، اون برای خیابون ماشینه بهش میزنه، میره تو کما، این شاید ریشش در همین یک نکته باشه که تو اگر این برای خیابون میرفتی اون برای بسم الله میگفتی، این اتفاق برای تو نمیاد.
و شاید هم با بسم الله گفتنمون به کارامون جهت میدیم.
جهت میدی. اصلا ببینید، اصلا خود همین یک روایت باعث میشه که آدم ها دائم و ذکر بشن.
بله.
چون میگه هر کاری میخوای بکنی بسم الله، آب میخوای بخوری بسم الله، میخوای از صندلی بلند شی بسم الله، میخوای بنشینی بسم الله. اصلا تمام زندگی انسان میشه نام خدا، میشه یاد خدا. هم که شما فرمودید جهت الهی پیدا میکنه. میخوای غیبت کنی بسم الله، و وقت ببینم که بسم الله میگه میتونه غیبت بکنه. میخوای تو اومد به فلانی بزنی، ای به نظره بزنم، ولی اولش بسم الله
ببینید
جو در میاد. میشه انسان یه دست گل یاس رو بره در یه دستشویی بگذاره، میگه نمیشه، باید یه تناسلی داشته باشه. توجه میکنی؟ با همین یک جمله، با همین یک آیه به انسان جهت میدن، به انسان رنگ میدن. حالا چی میخوام بگم با این مقدمه؟ میخوام بگم ببینید عبدالله ابن یحیی کنار امیرالمؤمنینه، درسته؟
فهم.
چون در کنار امیرالمؤمنین هست، از هدایت او و حمایت او برخوردار میشه، و چون برخوردار میشه از این به بعد که اتفاقات ناگوار براش نمیفته، و چون این اتفاقات نمیفته دچار غم و غصه ها نخواهد شد. حالا همینو معکوسش کن. وقتی انسان کنار یه ولی خدا نباشه، تنها باشه، از هدایت های او محروم باشه، یه اتفاقاتی براش میفته که نباید بیفته، در نتیجه غم و غصه هایی به سراغش میاد که نباید بیاد، و حافظ هم نداره میگه یه پادشاه خوبه، ما وقتی کنار تو نباشیم از هدایت های تو، از حمایت های تو محرومیم، ما تنهایی. تنها که بودیم از اون هدایت ها که دور بودیم، یه اتفاقاتی برامون میفته، اون اتفاقات یه غم و غصه هایی برای ما به بار میاره. داد از غم و غصه تنهایی، بیا ما را از این غم هایی که ریشه در تنهایی و دوری ما از تو داره، یا به فریاد ما برس، ما را از اینها نجات بده ای پادشاه خوبم، داد از غم تنهای دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. دل بدون تو به جان کندن افتاده، دیگه داره مرده میشه،
دیگه کم آوردی،
کم آوردی، داریم دل مرده میشه. وقت است که بازایی، این بازایی یه بار دیگه برگرد. چون امام زمان علیه السلام میگه خب یک بار در این عالم ظهور داشته دیگه، تا سن 5 سالگی در کنار پدر بزرگ برش، از سن 5 سالگی به بعد غیبت میکنه. وقت است که بازایی یک بار دیگه،
کاملا اشاره به غیبت حضرت
بله اشاره میکنه. وقت است که بازایی، دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. این عالم رو تشبیه میکنه به یک باغ بوستان، آدم رو تشبیه میکنه به گل، چون بالاخره آدمی گل سرسبد عالمه، گل سرسبد باغ آفرینش. میگه ببین گل که همیشه شاداب نیست، گل که همیشه تازه و طراوت نداره، یه وقتی پژمرده میشه، خشکیده میشه، پرپر میشه. ما هم گل باغ عالمیم دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم کافی، گفت جوان ها پیر شدن، پیرامون هم مردن، اما تو رو ندیدن. این داره همین هم میگه، دائم گل این بستان
شاداب
نمیمونه. ما که همیشه ترق و تراوت نیستیم، همیشه که جوان نیستیم، ما پیر میشیم، میمیریم. دریاب، شما میگی چی؟ ادرک نی، ادرک نا، ادرک نیشه این دریاب دیگه، دریاب یعنی ادرک نا. دریاب ضعیفان را، مگه قرآن نگفته و نورید و انمون نحتل دین استوبه فوفله، یه روزی یه کسی میاد به درد ضعفا میخوره، خب ما همون هستیم.
ما مستضعفیم.
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی، اون هم در وقتی که توانایی داری، تو میتونی ما رو دریاب. صد باد سبا اینجا با سلسله میلخصه، این از حریفه دل تا باد نپیم. خیلی لطیف، خیلی لطیف. ببینید صبحگاه یه نسیم صبحگاهی داره، خونکای خاصی هم داره، از جانب شرق هم هست، یک دلائل علمی و فیزیکی هم داره، یه باد خونکی برای یه مقطعی میوزه. اون باد خونک صبحگاهی و سحرگاهی میگن باد سبا، نسیم سبا. یکی از کارهایی که این نسیم سبا میکنه اینه که غنچه ها رو باز میکنه، شکفته میکنه. غنچه ها با نسیم سبا باز میشن، شکفته میشن.
این اثر رو داره،
این اثر رو داره. حافظ اولیاء خدا رو به باد سبا تشبیه میکنه، انسان ها رو به غنچه تشبیه میکنه. میگه تنها کسی که میتوانه غنچه وجود تو رو شکفته کنه، تو رو باز کنه، تو رو گل کنه، تو رو به یک عطر و بویی برسونه، اولیاء خدا هستن. پس هرگاه حافظ میگه باد سبا، منظورش اولیاء خدا هست. حالا میگه ببین میدونی این پادشاه خوبان کیه؟ میدونی من دارم درباره کی حرف میزنم؟ صد باد سبا، صدها ولی خدا. بالاخره هر ولی خدایی یک سرسلسله ایست، یعنی یک سلسله ای از اصحاب و مریدین و پیروان پشت سر خودش داره. صد باد سبا اینجا با سلسله میرخصه،
با اعوان و انصار
و اصحابشون به طرف میان، به وجد میان، اینجا به وجد میان، اینجا پای کوبی و شادمانی میکنه، اینجاست که شاداب میشن. صد باد سبا اینجا با سلسله میرخصه. این از حریف، حریف یعنی کسی که برای ما حرف داره و ما دربارش حرف میزنیم. تو رقابت ها مثلا تو کشتی میگن فلانی حریف فلانیه، یعنی فلانیست که برای فلانی حرف داره،
در مقابل این حرفی برای گفتن
داره. میگه من هم که میتونم تو رو خاک کنم، هیچ کس نمیتونه. بهش میگن حریف. حریف یعنی کسی که برای ما حرف داره و ما هم درباره اون حرف میزنیم. میگه این پادشاه خوبانی که الان حریف ما هست، مختصر در بارش حرف میزنیم، این است. یک همچین وجودیست که صد باد سبا اینجا با سلسله میرسد. این است حریفه دل تا باد نپیمایی. باد پیمودن یعنی ترازو بگذاری در معرض باد، بخوای باد رو وزن بکنی. این کار اگر شدنی باشه یک کار عوض و بیهوده ای. خب وزن کردی 40 کیلو باد که چی؟ میگه دنبال سر هر کسی را بیفتی جز اون
باد
پیماییه. یعنی داره یک کار بسیار اگر شدنی باشه یک کار بسیار عوض و پوچ و هیچ و بیهوده ای انجام میدی. اگه میخوای دنبال سر کسی را بیفتی دنبال سر اون کسی را بیفتی، صد باد سبا دنبالش را افتاده. صد باد سبا اینجا با سلسله میرخزد. این از حریفه دل تا باد نپیمای، مشتاقی و محجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. میگه مشتاقی یعنی آرزومندی، آرزوی دیدار تو داشتن از یک طرف، و محجوری نرسیدن در فراق موندن دور از تو، دور از جناب تو چنانم کرد منو به وضعی کشنده که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. این الان هوا روشن، من بخوام یه چیزی رو پیدا بکنم با چشم خودم پیدا میکنم، بخوام یه خودکاری قلم کردم، به دفعه اینجا تاریخ شد با دست خودم میگردم پیدا بکنم چون دیگه چشم کنم. حالا اگه شما تو آب بودی تو کنار ساحل بودی چشم نمیبینه تا دستم که نمیتونی خم بشی، یه سنگی صخره پیدا کنی روش بایستی، با پا میگردی پایاب یعنی پات دنبال یابیدن چیزی سنگی صخره ای که روش بایستی. به اون سکو و صخره میگن پایاب، یعنی چیزی که با پا تو آب یافته میشه. شکیبایی و تحمل و صبوری رو به پایاب تشبیه میکنه. میگه ببین شکیبایی منو نگه داشته بود تا الان، ولی همین هم داره از دست میره. مثل یک کس که زیره توی یک دریایی از زیرش یه سنگی هست، این سنگی هم لغزانه داره میره.
یعنی دیگه صبرم
تمام شده، تمام میشه. مشتاقی و محجوری دور از تو چنان هم کرد که دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. یادمون باشه که حافظ در روزگاری زندگی میکنه که روزگار اهل سنت، سنیان متعصب حاکمان فارسن و اینا اعتقاداتی دارن، از جمله اعتقاداتشونه که امام زمانی وجود نداره، چون اهل سنت معتقد به حضور امام زمان علیه السلام الان نیستن مثل ما، میگن در آینده متولد میشه
خواهد
آمد، ولی الان وجود نداره. حالا حافظ همینو یارم به که شاید من به چی میتونم تو این شهر و دیار بگم این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود. من اعتقاد اینا رو ندارم، اینا میگن نیست، من میگم هست ولی در غیبته. رخساره به کس ننمود چی؟ آن شاهد. قرآن میگه انا ارسلنا که شاهدن، و پیامبر میگه ما تو رو شاهد فرستادیم. شاهد یعنی کسی که ناظر هست اعمال و رفتار و کردار بندگان خدا رو نظاره میکنه و میبینه. خب اهل بیت هم که ادامه پیامبر در زیاد جامعه هم خوندیم شهدا و دار الفنا، همه شما شاهد رفتار و کردار ما هستیم. پس امام زمان انسان هم شاهده، گواهه. خودش هم فرمود من از احوال شما غافل نیست. هر جایی هم هست، کجا هست که امام زمان نباشه؟ نور دیگه، الان این خورشید یکی از دل همه جا هست، کجا هست که نباشه؟ شاهد هر جاییه. میگه من کی میتونم بگم که او هستش ولی خودش رو به ما نشون
نمیده.
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست. عرفی هم ساقی ولی یه خداگاهی معنا میشه به خطاب این وجود نازنین. میگه ساقی چمن گل، چمن گل یعنی باغ عالم، گلزار عالم، بی روی تو بدون تو رنگی نیست، رنگ و بویی نداره، عطری نداره. شمشاد حرامان کن، شمشاد کنایه از قامت رعنای معشوقه. میگه این قامت رعنای خودت رو حرامان کن. حرامان کردن این به ناز حرکت کردن، با اون نازی که داری حرکت کن، پا به باغ عالم بگذار یعنی ظهور کن. شمشاد حرامان کن تا باغ بیارای، تو وقتی بیای این باغ عالم آراسته میشه. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، به یاد تو هم مونس و در گوشه تنهایی میگه درد عشق تو در مال من. من هرگاه دچار این ناکامی ها و ظلم ها و جور و جفا میشم به یاد تو میافتم، میگم تو یک روزی میای بساط این ناکامی ها و ظلم و جور ها رو برمیچینی، به یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. در این گوشه هم که تنها میشم، تنها چیزی که آرام بخش جان من هست یاد توست و نام توست. در دایره قسمت ما نقطه پرگاری یا تسلیم، لطفا چه تو اندیشی حکم، چه تو فرمایی. خیلی لطیفه. ببینید قسمت تقدیر سرنوشت رو تشبیه میکنه به اون دایره‌ای که پرگار ایجاد میکنه. پرگار دو تا شاخه داره، یه شاخش روی نقطه ثابت میسته، یه شاخش هم حرکت میکنه و دایره رو رسم میکنه. قسمت های الهی رو تشبیه میکنه به اون دایره. خیلی تشبیه لطیفی هست، واقعا هم میچرخه. این دایره میچرخه دیگه، یه پست کنور به شما میرسه، فردا به من، بعد به یکی دیگه،
بله
میچرخه دیگه.
مدابل
و آقایی میگه دایره قسمتی که مثل دایره، میگه در دایره قسمت ما مثل نقطه وسط پرگاری که هیچ حرکتی نداره. ما تسلیم، یعنی خدایا اگرچه من میگم این وجود نازنین پا به عالم بگذاره و ظهور بکنه، ولی یاد باشه ما نقطه تسلیم، هرچه تو صلاح بده. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیش، هرچه تو بیاندیشی اون لطفه، حکم آنچه تو فرمان، هرچه تو بگی حکمه.
یعنی ما دعا میکنیم و دوست داریم که حضرت بیان،
ولی هرچه تو صلاح میدونی. ولی چرا هرچه خود ما صلاح میدونیم؟ نه، فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. در عالم عرفان آدم نباید همش فکر مساله خودش باشه. بیا تو زور کن، اگه زور کنی مشکلات من حل میشه. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. کفر است در این مذهب خود بینی و خود رای. انسان باید مساله الهی رو ببینه، نه مساله خودش رو. این دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. خب آسمان دور زمینه دیگه، دایره باره.
بله.
مینا هم از کبود رنگ، آبی رنگ. میگه از این دایره مینا، یعنی از این چرخ روزگار، خون این جگرم خونه، از بس ظلم، از بس بیداد نیده. یه معرفتی خدایا به من بده تا حل کنم این مشکل، تا این مشکلات رو پیش خودم حل کنم. در ساغر مینایی، در این جام دلم که مینایی شیشه است. دل ما آدم ها از جنس شیشه است. یعنی فلانه دل شکست، شکستنیه دیگه، شیشه ایه. میگه یه بینه معرفتی بده تو این دل من قرار بگیره، تو این ساغر مینایی، تا مثل نمکی که میریزی تو آب حل میشه، محو میشه، این مشکلات هم
حل بشه،
حل و محو بشه. حافظ، شب هجران شد بوی خوشه وصل آمد، شادیت مبارک باده عاشق شیدایی. به خودش امید میده که شب هجران به پایان رسیده، کم کم داره بوی خوش ظهور میرسه و باید شاد بود و پیش را پیشم میگه شادی تو مبارک باشه ای عاشق شیدایی. کمی طول کشید، ولی چون در وصف وجود نازنین امام زمان
و خیلی وقتا این غزل رو ما شنیدیم و برامون الفاظش و ابیاتش آشناست و امروز شرحش رو شنیدیم و دعا میکنیم که انشاءالله به برکت دعای خیر همه ما انشاءالله حضرت ظهور بکنم و چشممون به جمال دلربای اون حضرت روشن بشه. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبرخت. شما خیلی ممنون توجهتون. شاید سالها پیش یکی از کارشناسان عزیز و خوبمون در برنامه سمت خدا حضور داشتن که همه ما به حضور ایشون خاطره داشتیم و داریم و کلام نورانی ایشون همچنان آویزه گوشهای ماست. کسی که از رحمت و محبت الهی برای ما گفتند و هنوزم که هنوز پیام هایی به دستمون میرسه که ما با صحبت های ایشون راهمون رو پیدا کردیم و سمت خدا رو پیدا کردیم. در یک چنین روزی در 27 تیر ما همه ما در فراق او سوختیم و ما رو تنها گذاشتن. حضرت استاد مهندسی رحمت الله علیه امروز سالگرد رحلت ایشون هست. برای شادی روح ایشون و برای علو درجات ایشون هممون دعا میکنیم و چقدر خوب ثواب تلاوت امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند این استاد فرزانه و همه اساتیدی که به گردنمون حق دارند و امروز در بین ما نیستند. صفحه 279 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 103 تا 110 سوره مبارکه نحل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ارادتمون همچنان باقی. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. حتما ما رو دعا بکنید. انشاءالله روح آجای مهندسی عزیزمون هم شاد باشه. دعوت میکنم تیتراژ پایانی امروز رو ببینید. خاطره برای هممون زنده خواهد شد. هممون مشتاقیم که ببینیم و بشنویم. آجای رنجبر، وقت در اختیار شماست از فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیر بشنویم.
ببینید بهار وقتی که میاد خانه تکانی ها شروع میشه. اصلا آدم ها زنده میشن، شاداب میشن، روابط آدم ها با هم خیلی لطیف میشه، خیلی گرم میشه، خیلی صمیمی میشه. اما پاییز اینطور نیست. چرا بهار اینطوریه؟ چون بهار خودش، حقیقتش، ذاتش لطیفه، خودش زنده، خودش تازه، خودش تراوت داره. لذا با تمام وجود دعوت میکنه دیگران رو تراوت، به تازگی.
شما هم بهاری باشید.
شما بیاد مثل من بشید، شما هم بیاد مثل من لطیف باشید. از ویژگی های اهل بیت یکیش همینه، اینا مثل بهار میمونن. اصلا از همین وجود نازنینی که یاد شد، پادشاه خوبان، وصفی که داره ربیع الانام دیگه، یعنی بهار آدم ها. اصلا وجودش انسانها رو به خانه تکانی دعوت میکنه. وجود اهل بیت وصف بهار رو داره، یعنی اینا با تمام وجودشون دیگران رو به لطافت ها دعوت میکنن. اگر در زیارت جامعه گفته میشه امرتم بالمعروف، خب خیلی از دیگران رو امر میکنن، وادار میکنن به معروف. این چه ویژگی هست برای اهل بیت؟ ویژگیش اینه، حقیقت اینا، وجود اینا، ذات اینا دیگران رو دعوت. مثل بهاره، بهار حرف نمیزنه با شما ولی حرف داره برای شما، اینا وجودشون برای شما حرف داره. گذشته از این که به هر حال امر معروف هم مراتبی داره، بالاترین مرتبهش اینه که وجود انسان دیگران رو دعوت بکنه، ولی البته زبان هم جایگاه خودشو داره، منتها زبانی که نرم باشه، زبانی که گرم باشه،
با اون ویژگی های خودش باشه،
زبانی که آزاردهنده باشه، با زبان گزنده دیگران رو دعوت بکنیم به دین خدا، نه تنها نزدیک نمیشن، فاصله هم میگیرن. زبانم یک مرتبه ایست، منطقه مرتبه دیگری. از اون پایین تر دست انسان، حالا کسی زبانش داره، دستش که داره میتونه دست به قلم بشه، یک مطالب زیبایی رو در دعوت به خدا داشته باشه. دست نداره، قدم که داره، قلم پاکه داره، میتونه قدم برداره. این که گفته میشه اهل بیت امرتم بالمعروف، شما وادار کردید دیگران رو به خوبی ها، چون اینها نه تنها با وجود و ذات و حقیقتشون، فقط با زبانشون، با دستشون، با قدمشون دیگران رو دعوت میکردن. امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، و دیگران رو باز میداشتید از منکر. معروف چیزیست که شناخته شده باشه برای فطرت انسان، منکر چیزیست که ناشناخته باشه. این معده شما یه غذاهایی برای شناخته شده است، لذا تا مصرف میکنه حضمش میکنه، جذبش میکنه،
این دماغ سازگاری داره.
یه چیزی هست که معده شما نه برایش منکره، لذا پس میزنه، نمیپذیره. روح انسان، روان انسان، فطرت انسان هم همینطوره. یه چیزایی براش معروف شناخته شده است، جذب میکنه، یه چیزایی منکره، پس میزنه. ویژگی اهل بیت این بود که میگفتن چه چیزایی برای روح و روان شما سازگاره، تناسب داره، دیگران رو وامی داشتن که حرکت بکنن سوی اون چیزا، و چه چیزهایی برای فطرت و روح و روان و عقل و عقلانیت شما منکره، ناشناخته، اونها رو نهی میکردن.
بسیار آه، خیلی ممنون، دعا میکنیم برای اومدنش که انشالله حضرت به زودی از ظهور بکنن و انشالله همه ما رو دعوت به معروف بکنن. حاجی رنجبر دعا بکنن و همه آمین بگیم. انشالله خدا حافظ.
انشالله خدا من روح مرحوم آقای مهندسی رو شاد کنم،
رحمت الله علیه، انشالله. خیلی خوب، بخش هایی از برنامه‌ای که سالها پیش در محضر استاد مهندسی رحمت الله علیه بودیم رو های رفتی عزیزمون انتخاب کردن به عنوان تیتراژ پایانی امروز تقدیم نگاه شما میکنیم، تا فردا که با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. برای شادی روحشون فاتحه‌ای رو هم میخونیم. آقا ممنون و متشکرم از شما. همه هستی حرم امام زمان، همه آنم وجود حرم ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام هست. منطقی حرم های فیزیکی رو ما محدود کردیم به اینجا، فکر میکنیم فقط همینه، نه، گسترشش بدیم، همه جا احساس کنیم که خادمیم، در همه ایام، همه روزهامون احساس کنیم که حرم امام زمان داریم کار میکنیم. خب ما رو ضمانت میکنه از اینکه خلاف نمیکنیم، خدمات زیبا و جالب انجام میدیم. بیام یه گرهی رو، حالا شما فرمودید یک روز انتخاب بکنم، خیلی خوب باشه، انشالله که این یک روز کلیدی میشه که مزهش رو به کامون نشست.
شما
شب که آره شب که فکر کردیم که اصلا امروز من از صبح تا به الان تو حرم امامزادهشم کار میکردم با این نوع نگاه که حرم رو توسعهش دادم و این کار رو که انجام دادم هدیه آقام امامزاد کردم، کاسب بازارم، امروز من میخوام برای امامزاد کار کنم، کاری بکنم که امام علیه السلام از من راضیه. فقیری در بین بستگانم هست، دست در همسایم هست، سراغ دارم کمکش کنم. امروز من بنار بر این میذارم که دل مؤمنی رو برای خدا شاد کنم. این مؤمن اول از درون منزل شروع میشه، همسرم رو، فرزندانم رو، بعد همسایه ها رو، بعد ارباب رجوها رو. کارمند اداره هستم، امروز من از اول صبح در خدمت آقای امام رضا هستم.
تمام اینایی که میان داخل اداره عین زائرای ما بودن.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.